宿命。از زمان حضرت آدم تا ابتدای برپا شدن قیامت مردم از نظر قرآن مجید بر دو دسته هستند. یا مردمی هستند که مورد محبت پروردگارند، خداوند متعال اونها رو دوست داره، به اونها علاقه داره، یا مردمی هستن که مورد نفرت و بغض و خشم خداوندن. من چون در یک جلسه طولانی این دو مسئله رو، این دو دسته رو از نگاه قرآن مجید بیان کردم، توضیح دادم، و نرسیدم این دو دسته رو از نظر روایات هم برای علاقه‌مندان به مباحث الهی اسلامی بیان کنم، توفیق نصیبم شده که در این جلسه با ارزش و در این دهه بسیار مهم نگاه روایات رو هم به این دو طایفه بگم. مطالبی که در روایات اینن مثل قرآن مجید یه سلسله مطالب کاربردیه، یعنی مسائلیه که هم لازم دانسته بشه و هم اگه مردم بدانن درصد بالاییشون قبول میکنن، میپذیرن و عمل میکنن. یکی از روایات بسیار مهم در این موضوع روایتی است از وجود مبارک امام صادق علیه السلام که به هر دو طایفه، به هر دو دسته و به هر دو چهره اشاره میکنن، که اونایی که محبوب پروردگارن چه آثاری از وجودشون ظهور میکنه و اونایی که مورد نفرت حقن و مورد خشم و غضب پروردگارن چه آثاری در وجودشون در جریانه، که هر دو دسته هم آثاری در ظاهر وجودشون در جریانه، هم در باطنشون، که خیلی قابل ملاحظه و دقته. اما چی میشه که مردی، زنی، خانوادهی، جمعیتی، مردمی محبوب پروردگار میشن و چی میشه؟ که مورد نفرت و خشم حق میشن. اونایی که یه سلسله خواسته های مثبت دارن، مثلا پروردگار عالمو میخوان، خوشبختی خودشونو واقعا میخوان، خیر دنیا و آخرت خودشونو علاقه دارن، نیتشون اینه، خواستشون اینه که وجودشون برای همه چشمه خیر باشه، یا به قول پروردگار در یه حدیث قدسی دلشون میخواد مانند خورشید به همه بتابن. این خواسته ها رو دارن و اهل اینم هستن که وقتی زمینه ای براشون پیش بیاد این خواسته ها رو عملی بکنن. به خاطر این باطن پاکشون، خواسته پاکشون، نیت پاکشون مورد محبت خدا قرار میگیرن، چون خدا عاشق پاکیه. این نیت هم پاکه، این خواسته هم پاکه. ان الله یحب التوابین و یحب المطهرین. در آیه دیگر هست ان الله یحب المتطهرین و یحب التوابین، یا یحب التوابین و یحب المتطهرین. خود پاکی در هر زمینه مورد علاقه خداست. خدا به تمام امور ارزشی و امور مثبت علاقه داره. وقتی میبینه یه بندش خواسته های مثبت داره، نیت مثبت داره و واقعا هم دلش میخواد که این نیت ها و این خواسته ها عملی بشه، به قول ماها برای همچین آدمی در و تخته رو جور میکنه، برای همچین آدمی راه و باز میکنه، برای همچین آدمی اجرای اون چه که خودش میخواد آسان میکنه، برای همچین آدمی در سخت‌ترین شرایط زمینه سازی میکنه. امام صادق علیه السلام درباره این گونه افراد، این گونه مردم، این گونه خانواده ها میفرماین ازا احب الله تعالی عبدن، زمانی که خداوند متعال بنده ای رو دوست داره، بهش علاقه داره، به اون بنده محبت داره، به اون بنده مهرورزه، این امور رو بهش عنایت میکنه. من همش رو میگم، مال مورد نفرت ها رو میگم، در این چند روز هر کدوم رو به تناسب وقت توضیح هم میدم. الهمه و طاعه، با قلب این بندش تماس میگیره و به قلب زمینه میده، به قلب روشنایی میده، به قلب نورانیت میده، به قلب قدرت میده، که این عبد در تمام زمینه‌های زندگیش دنبال طاعت بره، دنبال حرف گوش دادن. حرفای کیا رو گوش بده؟ حرفای 4 نفر. بقیه حرفایی که میشنوه با حرفای این 4 تا میزونگیری میکنه. اگر حرفای غیر این 4 نفر هماهنگی با حرفای اون 4 نفر داشت عمل میکنه، اگر هماهنگی نداشت رها میکنه، رو دربستی هم نداره اصلا. تو روایاتمونه، تو قرآن هم از خیلی پیشنهادا به پیغمبر کردن، پیغمبر قبول نکرد. حالا پیشنهادا زیاد بوده، مثلا یه پیشنهاد به پیغمبر این بود که اگه میخوای شکنجه ندیم یارانتو، اگه میخوای به خودت حمله نکنی، اگه میخوای سختگیری نکنی، اگر میخوای به مردم نگیم این دیوانه است، این جادوگره، این کذابه، اگه یه زندگی راحتی میخوای با دوستانت و نمیخوای دست از این فرهنگت و دینت بردار، بیا ایام هفته رو تقسیم کن، شنبه و یه شنبه و دو شنبه تا ظهر سه شنبه تو بیا تو کعبه به بت‌های ما سجده کن و فرهنگ بت‌پرستی رو عمل بکن. سه شنبه، چهار شنبه، جمعه ما میایم به خدای تو سجده میکنیم، فرهنگ خدای تو رو عمل میکنیم. قرآن مجید به پیغمبر گفت به کلشون بگو لا اعبد و ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبد. نمیخواد تقسیم بندی کن، من به خدایان قلابی شما کار ندارم، برای یک بار سجده نمی کنم، شما میلتونه به خدای من کار نداشته باشین، کار نداشته باشین، سجده نکن، حرف خدا رو گوش نده. اگر شما اینقدر اصرار بر فرهنگ باطل خودتون دارین و نمی خواین عوض بشین، خب نشین. اما این که من بیام پروردگارم و در هفته یه مقدار از زمانشو کنار بذارم، فرهنگشم کنار بذارم، حلال و حرامشم کنار بذارم، نه من نیستم. شکنجه هم ادامه پیدا کرد، کتک زدن ها، کتک خوردن ها، کشتن ها حتی، ولی پیغمبر دید اطاعت از مشرکان مساوی با جهنمی شدنه. حالا هر کی میخواد باش، مساوی با بدبختی دنیا و آخرت. گوش نده. یا یه بار یه خانومی از یه قبیله معروفی دزدی کرده بود، دزدیش هم ثابت شد، باید از نظر قرآن مجید حد جاری می شد به او. پیغمبرم تو مزیقه سخت مالی بود، قبیله معروف این زن اومدن پیش رسول خدا گفتن نقد 10,000 دینار طلا بهت میدیم، حد دزدی رو به این زن جاری نکن، قبیله ما آبرو دارن. پیغمبر فرمود من مطیع حق، خدا گفته حد جاری کن، منم حد جاری میکنم، پولتون رو 10 برابر کنین، 100 برابر کنین. این پول قابل اینی که من قبول بکنم، یه پول آلوده، یه پول پلید. یا یه بار رئیس یه قبیله اومد، قبیلش هم پر جمعیت بودن، به پیغمبر اکرم گو یا رسول الله میخوام واقعا مسلمون بشم، اگر من مسلمون بشم کل قبیلم هم مسلمون میکنم، یه نوشته مختصر به من بده امضا کن، بعد مرگ خود جانشینت من باشم. پیغمبر فرمود جانشینی بعد من دست پروردگار، دست خودم نیست. گفت منم مسلمون نمیشم. فرمود نشد، قبیلم هم نمیذارم مسلمون شم. خب نزد اونی که برای من در دنیا و آخرت ارزش داره و برام یقینیه و درکش کردم و با چشم دلم میبینم، اطاعت از وجود مقدس حق. وقتی یه عبدی محبوب خدا شد، پروردگار زمینه اطاعت کردن بهش میده، نشاط بهش میده برای اطاعت، نیرو بهش میده، علاقه بهش میده. یکی اطاعت خداست، یکی اطاعت انبیاست، یکی اطاعت ائمه طاهرینه. طبق روایاتمون و آیات قرآن یکی هم اطاعت از علمای ربانی واجد شرائطه. این در روایات ما مقید شده با عالمان ربانی واجد شرائط. 50 سال تو مردمه این عالم، از خط دین تخطی نکرده، پول پرست نشده، صندلی پرست نشده، مقام پرست نشده، از قدرت معنویش یک بار به اندازه ارزن سوء استفاده نکرده، تمام وجودش دلسوزی برای مردم بوده که مردم جهنمی نشن، تمام وجودش عشق به این بوده که مردم اهل نجات بشن، زندگیش و منش و روشش دنباله زندگی انبیا و ائمه طاهرین بوده. اطاعت کردن از اینام بنا به آیات قرآن 100% و یقیناً خیر دنیا و آخرت میاره، یقیناً. خب این یه علامت محبوب خدا. علامت دوم و الزمه القناعه، پروردگار عالم زمینه جور میاره که پایبند به فقط امور حلال و امور اخلاقی الهی بشه، از این مرزبندی های خدا جلوتر نه. حالا امروز پولی که لازم بوده برای زندگیش گیرش نیومده، یه پیش آمدی شده که اگر این امضا بکنه 100 میلیون تومان بهش میدن. اونی که محبوب خداست پایبند به قناعته، یعنی به قول پیغمبر در یه روایت دیگه که دیدم اهل تسننم نقل کردن، میفرماید المؤمن لدن حق اسیر، مؤمن پایبند حق، دست و بالش باز نی، دست و بالش گره خورده به خدا، دست برای غیر خدا باز نمیشه که این 100 میلیون رو بگیره، برای غیر خدا باز نمیشه که با نامحرم دست بده، برای غیر خدا باز نمیشه که بدن نامحرم رو لمس بکنه، قدمش به مجالس گناه اصلا حرکت نمی کن. یعنی وقتی گناه پیش میاد انگار دست نداره، پا نداره، چشم نداره، گوش نداره. من بچه 7-8 ساله بودم، تابستون تهرون گرم بود و ما هم غیر باد بزنی چی نداشتیم، اون وقتا کولر نبود، یعنی انو اختراع نشده بود، یخچالم خیلی کم، یخچال نفتی بود، پولدارا داشت. تو این تابستون گرم پدر من مادرم و ما بچه ها رو برداشت از تهرون برد 70-80 فرسخ در یه منطقه کوهستانی، گوه اینجا باشین 3 ماه که تموم شد مدرسه شروع شد میام میبرم اتون. هم مادر بزرگم منو میبرد روزه، یه بعد از ظهری مادر بزرگم منو برد یه جا روزه. یا عالمی در اونجا منبر میرم، من الان چهره شو یادمه، محاسن سپید داشت و یه وقتم حالا یادم نی با کی رفتم خونش، بچه بودم، زندگی زاهدانه ای داشت. این بزرگوار روی منبر میگفت اون زمان که خداوند متعال یکی از رشته های اخلاقی 124,000 پیغمبر رو قناعت قرار داده. قناعت به معنی کم خوردن و کم پوشیدن و کفش پاره پا کردن نی، قناعت یعنی از مرزبندی هایی که خدا بر زندگی مادی ما قرار داده میشه حدود الله تجاوز نکن به هیچ عنوان. یه نصف گونی سهم امام یه خان اردکانی برد نجف، اون زمان یه فرد اردکانی تو رده مرجعیت بود اما پول نداشت، نون نداشت. نجف یه خونه 60-70 متری زندگی میکرد، خیلی هم معروفه بین علمای شیعه، اسمش هم تو کتابا اومده، شرح حالش هم نوشتن به نام فاضل اردکانی. وقتی خدمتکارش اومد در رو با کرد، گو آقا تشریف دارن؟ گو بله. گو من همشهریشونم، من خانم اونجا، ملاکم، گاو دارم، گوسفند دارم، هنوز اسکناس اینجا در نیومده بود، پولا همه نقره‌ای بود و پول فلزی بود. گو من این نصف گونی سهم امامو برای آقا آوردم. بند خدا خیلی خوشحال شد و گو دیگه آقای ما پولدار شد و بعضش خیلی خوب میشه. نمیدونست یا آقاش کاری به سهم امام نداره، سهم امام که مال من نی، مال امام عصره، باید در جای معین خودش خرج میشه. گو آقا بفرمین تو. رفت و یه چایی آورد و آب خوردن آورد و بعد به فاضل اردکانی گفت آقا خان مهم اردکان یه نصف گونی پول برامون آورد. ایشون اومدن نشستن، خان اردکان با ایشون که صحبت کرد تموم شد، ایشون فرمودن که این نصف گونی پولم لطفاً ببرید تو خونه من نباشه. هم گونه رو برداشت با افرادی که داشت گذاش رو اسبی بوده، قاطر بوده، رفت. این کارگر خونه گو حضرت آیت الله آخه هوا این پول رسیده بود، بر چی رد کردی؟ که حرفای این بو میداد. این پولو آورده بود که از من یه فتوا بگیره، منم با این ریش سفیدم طاقت جهنم رفتن ندارم. هم این قناعت و الزمه القناعه و فقهه فی دین، خدا محبوبش و کاری میکنه دین شناس بشه. دین شناس با دیندار فرق داره. دین شناس اون آدمیه که در مقابل هجوم هیچ فرهنگی شکست نمیخوره، چون دینو خوب میشناس و میدونه مایه نجاتش دینه. حال 10,000 کانال ماهوارم تو اتاقش بذارم، محل نمیذاره. فرهنگ ها وسوسه و سفسطه رو هجومی بیرزن تو کتاب، تو نوشته ها، تو بنگاه های سخن، اصلا براش مهم. و فقهه فی الدین، این چارومی خیلی مهمه. و قواه فی الیقین، دلش رو غرق در باور 100% میکنه. میگه ای مالک یوم الدین، تو نماز واقعا خودشو تو قیامت میبینه، واقعا خودشو تو قیامت میبینه، انگار دیگه پرده دنیا بین او و بین قیامت نی. در این صورت وقتی این چار عنایت بهش میشه محبوب خدا، وکتفا بالکفاف، یه زندگی مناسبی رو، یه زندگی کفایت کننده ای رو بس میدونه بر خودش. وکتسا بالعفاف، چشمش، گوشش، زبانش، شکمش، شهوتش، لباس عفاف میپوشه. این مال آدمی که محبوب خداست. و اما آدمی که منفور خداست دیگه، حالا اونا رو یه خود توضیح هم نمیدم. و من ابغضه الله، کسی که مورد نفرت خداست، خدا اینجوری باش عمل میکنه. حبب الیه المال، عجیب عشق پول رو تو دلش میرسه. شالا فقط پول میخواد، نه هر راهی که میخواد باش. آخه اونی که پول رو دوست داره و مؤمن، از هر راهی نمیخواد. اما این آدم دیگه معبودش میشه پول. و بسط الیه الامال، اینقدر آرزو تو دلش میریزه که تا 1,000 سالم زنده بمونه به دعتاش نمیتونه خودشو برسونه، ولی حالا 1,000 جور آرزو ده. و الهمه دنیا، فقط میشه اهل همینجا دیگه، آخرتی، بهشتی، دادگاهی، چیه. و الهمه دنیا و وکله الی هواه، میندازتش تو چنگ خواسته های نامشروع. همه کاری میکنه بهش میگن چرا، میگه دلم میخواد. خواسته های نامشروع. و رکب الانا، یک زندگی پرآشوب، سخت، دلهره آور بهش میده که آرامشش از دست میره. و بسط الفساد، اصلا یه آدمی میشه که برای همه سفره فساد پهن میکنه. و ظلم العباد، به حق مردم هم هر کی میخواد باشه، باباش، مادرش، زنش، بچهش، مردم ظلم میکنه. این علائم مردم محبوب و علائم مردم منفور. حرفم تمام. امشب شب 2 نفر. یکی شب وجود مقدس پروردگاره، یکی هم شب وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین. شما هم اینجوری که تو خانه خدا نشستید با دلتون حرکت کنید، کفشتون رو بدین به کفشداری، با یه دنیا ادب وارد حرم بشه، اما پایین پا. چرا؟ چون امشب به فرموده امام صادق 124,000 پیغمبر، ائمه، ارواح مؤمنین و مؤمنات میان زیارت ابی عبدالله. امام صادق به یه نفر فرمود حسین ما رو زیارت میکنید؟ گو شما خودتون زیارت میکنید. فرمود من چگونه زیارت نکنم کسی رو که هر شب خدا زیارت میکنه؟ چگونه زیارت نکنم؟ حالا وایستادین پایین پا، از اون ذریح و گنبد و آینه‌کاری و در و دیوار بیاین بیرون، خودتونو برگردونید به 1500 سال پیش، نگاه بکنید همون جا رو، یعنی تو ذریح و 1500 سال قبلش، ببینید خواهر داره شمشیر شکسته ها رو کنار میذاره، نیزه شکسته ها رو کنار میزنه، اگر بچه ها میپرسیدن عمه دنبالی چی میگردی، جواب میداد گلی گم کردم میجویم اون رو. بر گل میرسم میبویم اون رو. اگر بینم گلم در خاک و در خون، با آب دیدگان میشویم آن رو. حسین من یه روز اومدم خانه پیغمبر، دیدم رو سینه پیغمبر خوابیدی، گفتم برادرم چه جای بلندی قرار داره. امروزم اومدم با بدن قطع قطع روی خاک بیابان افتادی. یومون علا صدر المصطفى و یومون علا وجه السرا. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم سلم ديننا ودنيانا، اللهم ايد وانصر واحفظ امام زماننا.